أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خب، در کتاب ایمان و کفر رسیدیم به یک باب بسیار مهم در جلسه گذشته به نام باب الحب فی الله و البغض فی الله، یا الحب فی الله و البغض فی الله. نکاتی در ارتباط با حب و بغض مطرح شد به جهت اینکه ما از این باب عبور میکنیم و این جلسه آخری هست که در مورد این باب انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بنده یکی دو تا تذکر مهم که به ذهنم میرسه رو خدمت عزیزان عرض میکنم و روایت رو میخونیم و عبور میکنیم. و اون این هستش که حتما این باب رو و این موضوع حب فی الله و بغض فی الله و متحابین فی الله، این را حتما از کتاب شریف بهار الانوار هم پیگیری کنید. یعنی این به همین مقدار احادیثی که مرحوم کلینی در اینجا آوردن در این باب که 16 حدیث هست اکتفا نکنید. علتش هم این هست که این باب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، باب حب فی الله و بغض فی الله. چرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست؟ به دو دلیل. یک دلیل این هستش که حب و بغض عمل قلب هست، یعنی به تعبیری حب و بغض جوش خورده و گره خورده با باطنی ترین و عمیق ترین و ریشه ای ترین مراتب وجودی انسان. اون مرتبه ای که انسان میگوید دیگه، انسان میگه دلم به این کار میل دارد، تمایل دارد، به این کار میکشد. یعنی تمام حرکات انسان، تمام تصمیم گیری ها، تمام اینها یک ارتباط بسیار قوی داره شخصیت انسان، کارهای انسان، هویت وجودی انسان یک ارتباط بسیار قوی داره با محبت‌ها و کراهت‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌ها، خوش آمدن‌ها و بد آمدن‌ها، یا به تعبیر دیگری دوست‌ها و دشمن‌ها. من چه کسی هستم؟ من اون کسی هستم که فلانی و فلانی و فلانی را دوست می‌دارم و فلانی و فلانی و فلانی را دشمن می‌دارم. این گروه را دوست می‌دارم، اون گروه را دشمن می‌دارم. با این گروه دوستی می‌کنم، تعامل دارم، علاقه دارم. من این آدم هستم. و به خاطر همینم در روز قیامت المرء من احب، محشور می‌شوم با دوستانم. یعنی با کسانی که من اونها را دوست می‌دارم، با چیزهایی که اونها را دوست می‌دارم محشور می‌شوم. یعنی ملاک حشر، دقت می‌فرمایید، حشری که بیانگر حقیقت وجودی انسان هست. حقیقت وجودی من چیست؟ روز قیامت معلوم می‌شود. وقتی صحبت از محشور شدن، قیامت، شفاعت شدن، درجات بهشت یا جهنم خدای نکرده العیاذ بالله مطرح می‌شود، یعنی بیان و گزارش از حقیقت وجودی فرد. حالا حقیقت وجودی من چیست؟ اون چیزی است که من با اون محشور میشوم، اون چیزی است که سبب حشر من میشود و کیفیت حشر من. اون چیز فهمید ملاکش حبه. المرء مع من احب، هر مرعی، هر فردی، هر زنی و مردی معیت خواهد داشت و معیت دارد با کسی که او را دوست می‌دارد. انت مع من احببت، تو به همراه کسی خواهی بود که او را دوست می‌داری. یعنی اون عمق وجودت به چه کسی گره خورده. پس این موضوع حب و بغض خیلی مهم هست، به دلیل اینکه موضوع حب و بغض گره خورده با حقیقت ذاتی شرعی انسان. یک حقیقت شرعی داره دیگه هر انسانی، یه حقیقت تکوینی داریم. تکوینی ما چی هست؟ حقیقت تکوینی ما 5 تا انگشت داریم، 2 تا پا داریم، مثلا قوه تفکر داره، همه انسان ها دارن، مؤمن و کافر نداره، یه قدی داره، هیکلی داره، معده داره، گوش داره، چشم داره، سیستم گوارش داره، گردش خون داره، تمایلات انسانی داره. اینا میشه حیثیت های تکوینی من. رنگ پوستم چقدر، قدم چقدر، صدای من چطوره، اینا حیثیت های تکوینی است. نمیشه بگی فلانی آدم خوبیه چون قدش 1.80، فلانی آدم بدیه مثلا چون قدش 1.90 یا 1.70. نه، فلانی آدم بدیه چون وزنش 70 کیلوه، اون یکی آدم خوبیه چون وزنش 60 کیلوه. نه، اینا حیثیت تکوینیه. اگرم به خوب و بد توصیف بشه، به خوب و بد تکوینی توصیف میشه، نه خوب و بد تشریعی. خوب و بد تکوینی یعنی این که به لحاظ همین عالم تکوین جدای از دین، کاری به دین نداریم، برای سلامتی همین بدن، بقای این بدن، مثلا وزن، مثلا مثال میزنم 70 کیلو از 80 کیلو بهتره، مناسب تره، متعادل تره. دموی باشی مثلا بهتر از اینکه سوداوی باشی، مثال میزنیم. اینا حیثیت های تکوین اگرم گفته میشه خوب و بد، منظور اینه. یا مثلا میگه آ رنگ سفید مثلا بهتر است از رنگ مثلا سیاه، خب اون افسردگی میاره، این بساطت انبساط روح میاره، کاری ندارم. این بهم میگن حیثیت تکوینی، حیثیت تکوینی من انسان، من انسان با شأن تکوینی خودم، کونی خودم. اما یه حیثیتی داره انسان، حیثیت تشریعی انسانه، یعنی بعد از رسیدن ندای انبیا و ائمه به ما و به انسانها، حالا من چه برخوردی انجام میدم؟ آیا لبیک میگویم و میپذیرم یا مقابله میکنم؟ بر اساس لبیک گفتن و نگفتن و کیفیت و شدت لبیک گفتن یا نگفتن، در من یک شخصیت دیگری ایجاد میشود. این رو قبلا هم توضیح دادیم ما در جلسات، در همین جلسات اصول کافی، یادم نیست کتاب دعا بود یا همین ایمان و کفر، شاید یک جلسه مفصل توضیح دادیم. حیثیت این میشه حیثیت تشریعی من. پیغمبر به من میفرماد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، من میگم سمعا و طاعتا، ایمان میارم، شهادت به نبوتم میدهم، به ولایتم میدهم، محکمم پای کار میستم، میشه مالک اشتر. مالک اشتر به لحاظ تکوینی با بقیه فرقی داره؟ نه، فرق چندانی نداره. ممکنه فردی باشه چهرهش از مالک اشتر زیباتر باشه. جناب لقمان حکیم زیبا نبود، چهرهش زیبا نبود، ولی حکیم بود. یعنی به لحاظ تکوینی خیلی افراد بودن که از لقمان جلوتر بودن چون زیباتر بودن. اما لقمان به لحاظ تشریعی کجا بود؟ سر به فلک کشیده بود، آسمانی بود، لقمان حکیم بود. پس ممکن است فردی به لحاظ زیبایی ظاهری مثلا حتی از ائمه علیهم السلام هم زیباتر باشه، به لحاظ زیبایی ظاهری چهرهش زیباتره، مثل حضرت یوسف علیه السلام، علی نبینا و علیه السلام زیباتر بود، در حدیث داریم از پیغمبر اکرم زیباتر بود. اما حیثیت تشریعی ملاکه. این حیثیت تشریعی که در انسان شکل میگیرد، زمینه هاش ایجاد میشود یا خود این آماده میشود و شکل میگیرد، این کاملا مرتبط با محبته، محبت و بغض، هر دو، هم حب هم بغض. ببینید همین بدن تکوینی انسان دو حیثیت داره، یکی سلامتی، یکی دفع مرض. یعنی مثلا صورت من باید زیبا باشه، دستم نباید جزام داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید قد و هیکل من باید متناسب باشه، اما معده من نباید زخم داشته باشه، روده من نباید خراب باشه، درسته؟ یعنی ما باید وقتی به یک فردی به لحاظ تکوینی میگیم زیبا، خوب، کامل، جامع، تام، تمام، وقتی به لحاظ تکوینی میگوییم به همین انسان تکوینی، به همین هیکل، وقتی وصف میکنیم او را به خوبی که چطور باشه؟ حائز زیبایی ها و دافع زشتی ها و مرض ها و بیماری ها باشد. هر دوش میخواد. تشریع انسان هم همینه، یعنی وجود تشریعی و شرعی انسان هم که در ارتباط با ایمان در وجود انسان شکل میگیره، اون هم همینطوره. اون هم یک زیبایی هایی لازم داره که داشته باشه که بیان باشد از محبت اولیاء الله. اصلش اینه، محبت خدا و اولیاء خدا، اهل بیت و بعد شیعیانشون. و باید براءت و بیزاری و بغض داشته باشد نسبت به دشمنان. اونم باید نداشته باشه، یعنی باید بغض رو داشته باشه، یعنی محبت اونها رو نباید داشته باشه و بیزاری از اونها باید داشته باشه. این حب و بغض اون حقیقت وجود شرعی انسان که میزان حشر انسان و میزان زندگی ابدی انسان هست، او رو شکل میده. خب این خیلی مطلب مهمی است. خیلی مطلب مهمی است. پس بحث حب و بغض خیلی مهمه، این علت اول. علت دوم هم بیان خود روایات هست که ائمه علیهم السلام فرمودند به تعابیر گوناگون، فرمودند دین و ایمان چیزی غیر از حب و بغض نیست. اینم روایات مختلف داره، در همین کتاب شریف هم الان روایات رو بخونیم میبینید که بیانهای مختلف بیان شده. مثلا فرمودن هر کس بر اساس دین، بر اساس خدا، بر اساس حق حب و بغض نداشته باشد، با محوریت و با ملاک بودن خدا و اولیاء خدا حب و بغض نداشته باشد، چنین فردی دین ندارد، اصلا ایمان ندارد، اصلا داخل دین نشده، هیچی، هنوز وجود تشریعیش، وجود تشریعی نورانی نشده است. خب این دو نکته مهم در ارتباط با بحث حب و بغض. نکته سوم هم که بیان بکنیم که عرضمون تمام دیگه، بعد روایات رو بخونیم، که خیلی حائز اهمیت هست این مطلب، اینه که حب و بغض از صفات اضافیه هست و متعلق میخواهد. یعنی این حب و بغض باید متعلق بشود به یک کسی، به یک چیزی. جلسه گذشتم اشاره گذرایی کردیم، اما توجه خیلی مهمی، محل میخواهد. اون وقت در اون تشخیص اون محل انسان باید خیلی دقت کنه. اگر محل رو اشتباه تشخیص بدهد، ممکنه باعث خسارت‌های بسیار زیادی بشود. یعنی دقیقاً به جای اینکه باید سمت مشرق را دوست بدارد و مغرب را دشمن بدارد، اگر این فرد بالعکس بشه، مغرب را دوست بدارد، مشرق را دشمن بدارد، خب این مسیر حرکتش عوض میشه. لذا در حدیث 12 که حالا میرسیم، که ممکن هست گاهی فردی، چون ما ناقصیم دیگه، ممکنه اون فردی که باید دشمن بداریم و اشتباه بگیریم و به جایی که دشمن بداریم دوست بداریم، یا اون فردی که باید دوست بداریم رو اشتباه بگیریم دشمن بداریم. فرمودن تو ثواب میبری. این نه یعنی این که اون جایگاه مهم نیست، دقت میکنید، خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیست. این نه یعنی که اون جایگاه و اون فرد مهم نیست، مهم اینه که تو به خاطر خدا دوست داشته باشی، مهم نیست چه کسی رو دوست داری، نه اینطور نیست. این بعد از این هست که تو اصول حب و بغض رعایت کردی، در مصادیق زیرین، در مصادیق مشتبه اشتباه کردی، نه در اصل. مثلا بگی من به جای امیرالمومنین اشتباهی قاتل حضرت زهرا رو دوست میدارم و امیرالمومنین دشمن میدارم. بگی خوارج دنبال خدا بودن، دنبال دین بودن، دنبال حق بودن، حالا اینا اشتباهن به جایی که امیرالمومنین رو دوست بدارن و با دشمن امیرالمومنین براءت بجوین، بالعکس شدن. بگی خب خدا به اینا ثواب میده بالاخره. نه اینطوری نیست، اصلا اینطور نیست. حالا حدیث 12 هم خواهیم رسید، اینطور نیست، بلکه موضوع بالعکسش درسته. بالعکسش درسته. یعنی چی بالعکسش درسته؟ یعنی اگر کسی اهل حقی را دوست می داشت، اهل حقی را، ولی خدایی را دوست می داشت، ولی نمی دونست که این ولی خداست، نه اصلا نمی دونه، از جنس مثلا فرض بفهمید دوست داشتن زلیخا حضرت یوسف را، کاری به حق و باطل نه، اصلا اینو دوستش داره، بهش گرایش داره، این براش فایده داره. اگر فردی اهل حقی را دشمن بدارد، اشتباهی و اصلا کاری به دینش نداره، اینو دشمن میداره، این براش ضرر داره. اما بالعکس اینطور نیست، بالعکسش اینطور نیست. یعنی اگر کسی به خاطر خدا فردی را دوست میداشت، ولی اون فرد در علم خدا اهل جهنمه، یا بالعکس فردی را دشمن میداشت اما در علم خدا این فرد اهل بهشته، این پاداش میبره. چطور پاداش میبره؟ این ما گفتیم پاداش نمیبره که، گفتیم باید جایگاه خیلی مهمه، باید رعایت کنه، فرد رو باید رعایت کنه. حبت به چه کسی متعلق میشه؟ باید دقت کنی. خب میگه آقا من هرچی هم دقت بکنم کامل که نیستم، که ناقصم، نمیتونم درست تشخیص بدم. میگه خیلی خب، اصول مطلب رو رعایت کن. در اصل، یعنی ائمه طاغوت، ائمه حق، ائمه 14 معصوم، اونا حقن، اونجا رو درست کن، شیعیان کاملشون رو درست کن. تو نمیتونی بگی من اشتباها به جای اصحاب امام حسین، اصحاب عمر سعد مثلا دوست دارم، نمیتونی اینو بگی. شیعیان خالصی که ممحض در ولایت اهل بیت هستن، اینا رو حق نداری اشتباه بگیری، اجازه نداری. اما در این سطوح پایین، در این سطوح پایین چرا میشه؟ همسایه‌مه، برادرمه، رفیقمه، خواهرمه، برادرم، شریکمه، دوستمه. مؤمن کاملی که نیست که، ناقصه. من فکر میکنم که باید به خاطر خدا این فرد رو دوست بدارم، در حالی که این دشمن خداست، مخالف دینه، منحرفه، بدعتگذاره. من نتونستم تشخیص بدم بدعتگذاره، منافقه، نتونستم نفاقش رو تشخیص بدم، یا بالعکس شده. در اینجا میفرمان که نه، اشکال که نداره، هیچ ثوابم میبری، چون تو به خاطر خدا، یعنی تو آمدی امیرالمومنین رو ملاک قرار دادی، ذیل امیرالمومنین علیه السلام این فرد رو شناسایی کردی، و این محلی هم که شناسایی کردی در مرتبه کاملی نیست، کاملین سجینی یا الیینی فرق نمیکنه، در مرحله سلمان نیست، ابوذر نیست، مقداد نیست، عمار نیست، مالک اشتر نیست، آمدی پایین، آمدی در درجه 1 و 2 و 3 ایمانی، اشتباه گرفتی، فکر میکنی مؤمنه، ذیل امیرالمومنین تشخیصش دادی. خب اینجا اشکال نداره، اما جایی که نه، رفت تو سطوح بالا، رفت جایی که این ولی خداست، این باب امام زمانه، در غیبت صغرا بگی نه من اشتباه گرفتم به خاطر خدا، مثلا محمد ابن نصیر نمیری رو دوست می‌داشتم، من نصیر رو، محمد ابن نصیر رو دوست داشتم، بی خود دوست داشتی، حق نداشتی. من شلمقانی رو اشتباهی درست دوست داشتم، بی خود دوست داشتی. در مقام امام و در مقام شیعیان کامل و مبلغین قوی امام، تو حق نداری علامه مجلسی و علامه هلی و خواجه نصیر طوسی و شیخ کلینی و بزرگان این چنین، حق نداری دشمن بداری، حق نداری دشمن بداری. چرا خطا بکنن؟ مثلا خطاش میگه آقا این خطا رو من قبول ندارم، اما خود اونا رو حق نداری دشمن بدی. چرا؟ چون اینا مبلغین اولیه اون میزانهای اولیه هن، میزانهای اولیه اهل بیت هن، معصومین هن که زنو بالقسطاس المستقیم، اونا قسطاس مستقیم هن، یعنی ترازوی عدل هن، حق محض هن، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم تا آخر زیارت، اونا حق هستن. این گروه دوم هم به طور کلی میگم گروه دوم، ولی خود گروه دوم درجات داره، این گروه دوم هم به تعبیری علمه برای ولایت اهل بیتن، علمن، نشانن، فلشن، آینن، تمام آنچه که دارن دفاع از مکتب اهل بیته، علامه امینی، میرحامد حسین هندیه. تو میگی من دوستش ندارم، اشتباه گرفتم، تو بی خود اشتباه گرفتی. چی رو با چی اشتباه گرفتی؟ مگه میشه چنین چیزی که تو امیرالمومنین رو دوست بداری و بعد کسی که تمام عمرش ممحض در امیرالمومنین اشتباه بگیری، بگی من دشمن میدارم به خاطر خدا؟ این شدنی نیست، در اینجا حق نداری. اینجا جاییست که اگر کسی رو دوست دشمن بداری اشتباهن، این بغض اون فرد رو جهنمی میکنه و جای احتیاطه. لذا در مرحله علما بسیار جای احتیاطه، هم طرف دوست داشتن خیلی قویش، هم طرف دشمن داشتن خیلی قوی، باید انسان دقت کنه. پذیرفته نیست عذر از انسان، اما از این درجات که آمد پایین، حالا فلان منبری، فلان کتاب نویس، یا فلان عالمه در سطح پایینه که حرف از همه میزنه، از همه جا میگه اینا، این رو تو میگی این بدعت گذاره، میگی این فرد من تشخیصا بدعت گذاره، اینو در خیمه امیرالمومنین نمیبینم. خب بعد براءت جستی ازش، دشمن داشتیش، اما اشتباه گرفتی اینجا، شما اینجا اشتباه گرفتی این فرد رو. اینجا میفرمان اشکال نداره، ثوابم میبری، چون فکر میکردی که این فرد اهل حقه. اینم توضیح مختصری در مورد جمع بین این روایات و اون چی که انشالله ائمه از ما خواستن، انشالله که خداوند تبارک و تعالی ما رو حفظ کنه و حق رو به زبونمون جاری کنه. خب نکته آخری هم که دیگه عرض بکنم، که البته تکمیل همون مطلب اول، میخواستم بگم که این روایات، این باب 16 روایت، این 16 روایت حفظ کنید، 10 دور بخونید، 20 دور بخونید، 100 دور بخونید. حالا اگه تونستید از بهار اضافه کنید، سفینت البهار، مستدرک سفینه، کسانی که دسترسی به کتبی دارن که در این زمینه هست، روایات مربوط به حب و بغض رو زیاد بخوانید. تمام سرمایه ماست، تمام سرمایه ماست. حالا من نمیخوام اینجا حالت منبر باشه و مثلا شکلی باشه که تحریک و تهییج احساسات بکنه، البته که خوبه و بسیار مقدس هم هست اون هم، اما در مجموع میخوام عرض بکنم تمام سرمایه ما و تمام امید ما به همین حب و بغض ماست. لذا این خیلی باب مهمیه، با ابواب دیگه مقابل مقایسه نیست، سطحش از سایر مسائل بالاتر هست، خیلی خیلی ریشه وجود انسان با این روایات. لذا سعی کن انسان مرام اهل بیت و میزان اهل بیت رو، اون چی که واقعا مراد ائمه و روش اهل بیت علیهم السلام در این باب و در این موضوع هست رو انسان به دست بیاره. خیلی خوب، حدیث نهم، رسیدیم به حدیث نهم باب. حضرت فرمود، حضرت صادق علیه السلام، سلاسون من علامات المؤمن، سه چیز است که از علامات مؤمن است. یک، علمه بالله، علم او به خدا، یعنی قائل به خداست که هیچ، اون که مشخصه، ولی علمش به مدارج توحید، به اسماء صفات، دعا میفهمد یعنی چی، توکل میفهمد یعنی چی، تفویض میفهمد، علمش به این مسائل. و من یحب و من یبغض، علم دارد مؤمن که خدا چه کسی را دوست میدارد و خدا چه کسی را دشمن می‌دارد. یعنی در زمینه حب و بغض این فرد صاحب چی است آقا؟ صاحب میزانه، میزان داره برای حب و بغضش بر اساس خدا. خدا چه کسی را دوست می‌دارد؟ من هم او را دوست می‌دارم. خدا چه کسی را دشمن می‌دارد؟ من او را دشمن می‌دارم. خدا، خداوند تبارک و تعالی چه کسی را بر چه اساسی دوست می‌دارد؟ با چه میزانی، چه میزان‌هایی داریم که خدا چه کسی را دوست می‌داره؟ خب میزان انبیان مشخص، میزان دین خداست. این فرد که مؤمن است، از علامات مؤمن این هست که این صفات رو دارد، یعنی میداند میزانهای حب و بغض خداوند تبارک و تعالی رو. حدیث دهم که خوبه در کنار حدیث دوازدهم با همدیگه خونده بشه که توضیحات ما هم معلوم بشه. حدیث دهم دوازدهم با هم میخونیم، بعد برمیگردیم حدیث یازدهم. حدیث دهم، امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل لا يحبكم، چه بسا میشود فردی شما را دوست میدارد، و ما يعرف ما انتم عليه، اما نمیدونه شما چی میگید، حرفتون چی هست. آدم مثلا مستضعفیه، سطح فکریش، ذهنیش پایینه، یا کاری به مسائل دین نداره، اما شما رو دوست می‌داره، میگه آقا از این جمع، از این جماعت شیعه خوشم میاد، از این دوستان امام صادق، اینا که دور امام صادق خوشم میاد کلا. حضرت فرمود فیدخله الله الجنه بحبکم، محبت شما را دارد، همین بهشتیش میکنه. خیلی روایات در این زمینه داریم، علل خصوص کسی اگه خواست رجوع کنه به روایات شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها در روز قیامت رجوع کنه، این مطلب خیلی واضح اونجا میابه. حضرت فرمود همین محبت او را بهشتی میکند، به بهشت میکشاندش، با اینکه نمیدونه شما چی میگید، یعنی معتقد به اعتقادات شما هم نیست، اونطوری نیست که بشه شیعه به حسابش آورد، عارف نیست، اما شما رو دوست داره. انقدر این محبت مؤمن مهمه که اون فرد رو بهشتی میکنه. و ان الرجل لا يبغضكم و ما يعرف ما انتم عليه، فردی هم هست از شما بدش میاد، اصلا شیعه هم نیست، سنی هم نیست، از شما بدش میاد، اصلا از جماعت خوشم نمیاد، آدم توهمی احساساتی بیخودی هستن، مثلا بدش میاد که راحت داره، اصلا معرفت نداره به اون چیزی که شما هستید، یعنی بر اساس شیعه و سنی و مسیحی و یهودی اینا نیست، اصلا از این مدل خوشش نمیاد، از این روش خوشش نمیاد. خیلی اینا میزانهای مهمیه ها. حضرت فرمود خداوند به خاطر اینکه از شما بدش میاد اینو جهنمی میکنه، یعنی خود این حب و بغض نشانگر قابلیت و عدم قابلیت فرده، نشانگر اون باطن حقیقت وجود فرده. لذا محبت هامون خیلی مهمه آقایون. ما میتونیم هم خودمون رو هم گاهی شاید مثلا ممکنه بتونیم بعضی هارم اطرافمون بشناسیم، محبت من به کجاست، بغض من به کجاست، همت من به چیست، هم اصلی من صرف چه چیزی میشود، سنگ چه کسی، چه چیزی، چه دستگاهی را به سینه میزنم، اون چه که برام قایت قصوا و اون منسر منزل مقصود اصلی است، اون کجاست، اون چیست. اگر خدای نکرده اون چیزی که دارم برایش سنگ به سینه میزنم و نفر اول است، یه وقت در علم خدا اون چی باشه؟ مبغوض خدا باشه، ولی من خیلی دارم دوستش میدارم. خب این خیلی خطرناک است و جای ترس هم واقعا داره. حدیث دوازدهم رو گفتیم میخونیم، بعد برمیگردیم حدیث یازدهم. حدیث دوازدهم، امام باقر علیه السلام فرمود لو ان رجلا، اگر فردی، احب رجلا لله، فردی فرد دیگری رو به خاطر خدا دوست بدارد، فرمود لعثابه الله علی حبه ایاه، خداوند به خاطر محبتی که این فرد به اون فرد دارد به خاطر خدا، خدا بهش ثواب میده. و این کان المحبوب فی علم الله من اهل النار، اگرچه که اون محبوب در علم خدا جهنمی باشه. و اگر رجلی دشمن بدارد، رجلی لا به خاطر خدا، خداوند به او ثواب میداد به خاطری که بغض داره به اون فرد، بدم میاد از تو، به خاطر خدا از تو بدم میاد، یا از او بدم میاد، به خاطر خدا بدم میاد، خدا به این فرد ثواب میده، میگه تو به خاطر من اون رو دشمن داشتی، اگرچه که اون فردی که مورد غضب من و بغض من واقع شده در علم خدا از اهل بهش باشه. خب این توضیحش دادیم، گفتیم مال مراتب پایینه. یک وجه دیگه هم داره، اونم درسته، وجه دیگری هم داره این حدیث، معنای دیگری هم داره، این هم درسته. چی هست معناش؟ اینه فعلا الان فرد مؤمنه، منم دوستش دارم، دم احتضار من خبر ندارم که چی میشه، آقا دینش از دست میده، جهنمی میشه. خیلی خوب، تو ثواب بردی، تو به خاطر خدا دوست داشتی، با میزان و ضوابط دوست داشتی. حالا فی علم الله این فرد چی؟ آقا جهنمیه، لحظه احتضار، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه تو اصلا ازش جدا شدی، همچنان دوستش داری، همچنان براش فاتحه میفرستی، ولی نمیدونی که از هم که جدا شدی اون اواخر عمرش بیدین شد، ضد خدا شد. اینم یک معنای حدیثه. یا بالعکس، فردی رو من دشمن میدارم به خاطر خدا، لحظات احتضار ایمان آورد، آخر عمرش ایمان آورد، عوض شد، یا اصلا تقیه میکرده، مأمور بوده اظهار کنه که من دشمن خدا. مثال میزنم، من مأمور بوده که مثل سنیا نماز بخونه، تقیه میکرده، تو بدت میامد ازش، دشمن میاد. ولی فی علم الله این کیه؟ ولی خداست، دوست خداست. آقا علی ابن یختینه، کارمند هارون الرشیده، وزیر هارون الرشیده. خیلی شیعیان که نمیدونستن این شیعه است که، دشمن میداشتنش، خدا لعنتش کنه علی ابن یختینو، خدا عذابش زیاد کنه، خدا عمرش کم کنه، چنین کنه چنان کنه، مثلا به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه کمککار طاغوته. ولی فی علم الله علی ابن یختین چی است آقا؟ این فرد مؤمنه، ولی خدا هم است، شأن بالایی هم داره. خب تو ثواب میبری به خاطر بغضت، چون تو به خاطر خدا بغض داشتی. اینم معنای دیگری برای حدیث که اینم درسته کاملا و مراد هم هست. حدیث 11 باز حدیث مهمیه، قاعده است. گفتیم کلا روایت این باب همش دونه دونه تک تک مهمه، هر کدامش خودش قاعده است. امام باقر علیه السلام فرمود اگر اراده کردی که بدانی در تو خیری هست یا نیست، اون باطن وجودت، حقیقت وجودت اهل خیری یا نه، آدم خوبی هستی یا نه، یه قاعده مهمه. خیلی جاها این حدیث به درد میخوره. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگر تو خواستی بفهمی، علم پیدا کنی که آیا تو در تو خیری هست یا نیست، فنظر الی قلبک، نگاه کن به قلبت، قلبتو بررسی کن، تفتیش کن. اگر اهل طاعت خدا را دوست می‌داری و اهل معصیت خدا را دشمن می‌داری، ففیک خیر. حب و بغضت اگر بر اساس خدا و دین خدا و اولیای خداست، فیک خیرون، در تو خیر هست، تو اون گوهر اصلی نورانیت رو داری، والله یحبک، و خدا تو رو دوست میداره. اما اگر در قلبت نگاه کردی، دیدی اهل طاعت خدا رو دشمن میداری، سینه زنیا، سینه زنا، هیئتیا، اهل زیارت ها، خیرین، آدمای خوب، مؤمنین، اینا رو میبینی دشمن میداری، و از اون طرف ببخشید اینطور میگم، عرق خورها، فاسدها، محرم نامحرم قاطیها، بی دینها، بی تفاوتها، همینه که هیچ لاابالی هن، کاری به دین ندارن، فقط دنبال دنیا و اینجور امور هستن، میبینی اینا رو خوشت میاد. فرمود فلیسه فی که خیرون، در تو خیری نیست، والله یبغضک، خدا تو را دشمن میدارد، خدا از تو بدش میاد، راه برگشت ندارم. چرا؟ توبه کن، بگو خدای من حالم اینه، منو عوض کن، به خدا، به امام زمان توسل کن، عوضت میکنن. بعدم حضرت در جمله آخر فرمود والمرء مع من احب، هر کسی معیت دارد با آن کسی که او را دوست میدارد، با همون گروهی. لذا فردی گفته بود که آقا من در یک روستایی هست، یک پیرمردی هست، این میدونه هر کس میمیره بهشتی میشه یا جهنمی میشه، دودی خبر داره. گفتن بریم پیرمرد رو ببینیم، رفتن، بله فردی مرد و این گفت نه این بهشتیه، فرد دیگه مرد گفت بله این جهنمیه. گفتن تو چطور میفهمی؟ گفتش که من از کسایی که میان تشییع جنازه میفهمم. گفت چطور؟ گفت مثلا فردی میمیره، کیا میان تشییع جنازه‌اش؟ همه مؤمنین خوبها، مثلا اهل علم فلان، مؤمنین متعه، همه میان گریه میکنن براش، زاری میکنن. من میفهمم این در دنیا با اینا بوده، با این دسته بوده، اینها رو دوست داشته، اونا هم اینو دوست داشته، اون میفهم بهشتیه. یک کس دیگه میمیره، چاقوکشا و عرق خورا و قماربازا و آدمای لاابالی به دین، اونها میان براش تشییع جنازه و آدمای بی خود کسی که این اینطور میان، آدمای بی ارزش، پوچ. من میفهمم که این در دنیا اینطور نبود. حالا این حرف دقیق نیست تا خیلی بگیم آقا دیگه دقیق خط کشی چارچوب، نه، کلیت مطلب اینطوره، کلیت مطلب از همین قرار است، حرف درستی است به طور کلی. حدیث 13 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود قد یکون حب فی الله و رسوله و حب فی الدنیا. حب دو جوره، یا حب فی الله و فی رسوله، یا حب فی الدنیا. یا محور محبت ها دنیاست، پول، زن، بچه است، رفاه، خورد و خوراک، لباس، تفریح، یا ملاک دنیا زن، اینجور اموره، امور دنیوی، خانه، خانه بزرگ، ویلای فلان، همش دنبال این چیزا هستی، بر این اساس دوست انتخاب میکنی، بر این اساس نشاط پیدا میکنی، وقتی قضا هست و ویلا هست و استخر هست و تفریح هست و سفر هست و زن هست و همه اینا خوبه، اینجا سرحالی، نشاط داری، به 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 به، همه فعال هستی با نشاطی. اما وقتی که صحبت از هیئت، بریم پرده بزنیم، سیاهی بزنیم، خرج کنیم، مجلس بگیریم، روزه بخونیم، قرآن بخونیم، تفسیر قرآن یاد بگیریم، عبادت کنیم، نماز شب بخونیم، نماز بخونیم، اینا از کسلی، بی حالی، حال نداری، همش میخوای از زیرش در بری، این میشه حب در با محوریت دنیا. اما اگه بالعکسه، حبت فی الله و فی رسوله، میبینی نه، الحمدلله فاطمیه میشه، محرم میشه، زندگیت عوض میشه، حالتت عوض میشه، میل داری به نماز، میل داری به دوستان خدا، میل داری، اینها نشاط برات میاره. حبت فی الله و فی رسوله، اگر اینطوری، حضرت فهم هر کدوم نتیجه داره، هر کدوم نتیجه ای داره. فهمت فما کان فی الله و رسولهی فثوابه علی الله، هر چی که برای خدا و برای رسول خودش، ثوابش هم با خداست، پاداشش هم با خداست. و ما کان فی الدنیا فلیس بشیء، اینو نمیخوام توضیح بدم، خیلی جمله عجیبیه. فهمت اون چی هم که برای دنیاست هیچی نیست، دنیا پوچ محضه، هیچ، از بین رفت، حب و بغضش رفت در دنیا صرف کرد، هیچی، هیچی نداره، روز قیامت فقیر محض میاد، تاریک محض میاد. ولی جمله خیلی جمله عجیبی ها، و ما کان فی الدنیا فلیس بشیئن، هیچی نیست. یعنی چی هیچی نیست؟ یعنی معدومه. منظور حضرت چیه؟ اینو فکر کنید روش، توضیح داره دیگه، واردش نمیشیم، باید یک جلسه توضیح بدیم همین، با توجه به روایات. فهمون شیئن و لیس بشیئن، دنیا اینجوره، مثلا مثل سایه است، شیئن و لیس بشیئن، هم هست هم نیست. خب بگذاریم. حدیث 14 حضرت صادق علیه السلام به تعبیری فرمود با هم مسابقه بذارید، به تعبیر من، حالا حدیث رو میخونیم. فهمون سعی کنید شما در محبت به برادرتون پیشی بگیرید، شما بیشتر رو دوست بدارید از او شما رو، چون میزان افضلیت میزان محبته. ان المسلمین یلتقیان، دو تا مسلمان، یعنی دو تا مؤمن با هم دیگه ملاقات میکنن، با هم برخورد میکنن. فافضلهما اشدهما حبا لصاحبه، این دو تا با هم به تعبیر من دست میدن، معانقه میکنن، مصافحه میکنن، با هم سلام و احوال میکنن. افضلشون کدومه؟ فرمود افضلشون اونیه که اون یکی رو بیشتر دوست داره، هر کی محبتش بیشتره او افضله. بین این دو مؤمن میزان افضلیت شدت محبت هست برای برادر دینیش یا برای امامش، هر دوش درسته. خب ولی اینجا محوریت برادر دینی رو مطرح فرموده، ما نباید الفاظ احادیث رو عوض کنیم. حدیث 15 هم دقیقا شبیه همین حدیث 14 بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود هرگز دو مؤمن با هم برخورد نکردن الا اینکه افضل اونها اون کسی است که محبتش به برادرش بیشتر از دیگری است. حدیث 16 هم که حدیث آخر باشه و این جلسه تمام بشه، که تا جلسه آینده انشالله بحث ذم دنیا و زهد و اینها رو به صورت مستقل مطرح کنیم. حدیث 16 از حضرت صادق علیه السلام فرمود کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین له، هر کس که بر محوریت و با محوریت دین دوست ندارد و دشمن ندارد، دشمنی نمی کند، دوستی نمی کند، یعنی محوریت وجود شرعی او بر محور دین نیست، حب و بغضش حول دین، حول ولی خدا شکل نمی گیره، میزانش برای حب و بغض ولی خدا نیست، این فرد فهمود فلا دین له، دین نداره. کسی که امیر المؤمنین ندارد یا امیر المؤمنین حول امیر المؤمنین دوست ها و دشمن های خودش رو شکل نمی دهد، با اطاعت و با ولایت و با تبعیت از امیرالمؤمنین، ذیل امیرالمؤمنین، در معیت امیرالمؤمنین دوستی و دشمنی تشکیل نمیدهد، این فرد دین ندارد اصلا. این هم اجمالی از نکات و مطالب مربوط به باب حب فی الله و بغض فی الله. واقعا باب مهمی است و روایات بسیار مهمی، خیلی جای فکر کردن و برنامه ریزی کردن و سیر و سلوک کردن بر این اساس وجود داره. انشالله خداوند تبارک و تعالی حقیقتا ما رو در این جهت موفق بدارد انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.